و بدونید عزیزان من، امروز دنیا محتاج قرآنه، چه قبول کنه، چه اعتراف کنه و چه اعتراف نکنه.
قرآن برای راهنمایی مردم و ما قرآن را به حق نازل کرده، هدایت و رحمتی است برای مؤمن و درمانی برای آنچه در سینه هاست.
باید اون زبان مناسب رو باید پیدا کرد، متأ خود ما باید خودمون رو اشباع کنیم، دلهامون رو اشباع کنیم، روحمون رو اشباع کنیم، پر کنیم از معارف قرآنی. ما خودمونم خیلی محتاجیم،
دوستان عزیز، در این لحظه پای صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی می‌نشینیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان بسیار ارجمند و گرامی. بحث ما درباره عقل و عقلانیت و خردورزی در زندگی بود که زندگی انسان را زیبا می کند و اگر انسانی از این نیرو استفاده نکند، زندگی او زشت و ناپسند است و مورد نکوهش. در این برنامه به این نکته اشاره می شود که اگرچه عقل فطری و اون چی که در سرشت نهاد انسان است از نعمتهای الهی به شمار می رود و از نعمتهای بزرگ خداوند در وجود انسان، اما باید برای رسیدن به مراحل بالای هدایت و این که عقل انسان، اون عقل خدادادی و فطری به بر بنشیند و آثار بیشتری را در زندگی انسان بر جای بنهد، به پرورش و بارور کردن عقل به وسیله آگاهی از کشفیات و اطلاعات جدید باید توجه کند. عقل فطری و خدادادی در وجود انسان این توانایی را دارد که به علوم و معارف انسان روی بیاورد و با فراگیری تجربه های علمی و میدانی و معرفتی زمان خود باعث شود که دید انسان وسیع شود و آگاهی او بیشتر شود و به قولی اون قوه‌ای که در وجود انسان، در سرشت انسان و در فطرت انسان است به عنوان یک قوه‌ای در حال شدن فربه شود و رشد و شکوفایی پیدا کند. و این چیزیست که انسان میتواند انجام بدهد و در حقیقت زمانی که خداوند ما را به تعقل و تفکر دعوت میکند، دعوت کردن به بارور کردن همون نیروست و به کار بستن آن، که از طریق به کار بستن آن انسان میتواند به شکوفایی عقلانی برسد. همون گونه که صناعی غزنوی، شاعر بسیار خوشفهم و البته خوشذوق، در این زمینه میگوید زینت مرد دانش است و هنر. و البته این شعرا و یا سخنسرایان دیگر و یا نویسندگان دیگری از مسلمانان که در این زمینه سخن میگویند، در حقیقت اونها اندیشه خودشون را در زمینه‌های مختلف و از جمله در موقعیت و جایگاه عقل از قرآن کریم و از سنت اسلامی و دینی فرا گرفتند. این گونه نیست که اونها از خود سخنی را بدون پیشینه دینی ابداع کرده باشند. مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید اکثر الناس قیمتن اکثرهم علمن، بیشترین مردمان از نظر ارزش کسانی هست که علم بیشتر دارد. ارزشمندترین مردم کسی است که دانش بیشتر داشته باشد. امام علی علیه السلام هم در کلامی می‌فرماید قیمت کل امرئ ما یعلم، ارزش هر کس به مقدار اون چیزی است که می‌داند. یعنی شما اگر دانسته های کسی را در کفه ترازو بگذارید و دانستنی های و داشته های کسی دیگری را در کفه دیگری ترازو، هر کدام که علم بیشتر دارد ارزشی بیشتر دارد. یا به قول ناصر خسرو قیمت هر کس به قدر علم اوست، همچنین گفته است امیر المؤمنین. این که علم دارای ارزش و قیمت والاست، یکی از دلایل اون این است که به هر پیمانه‌ای که انسان آگاهی خود را نسبت به جهان پیرامون خیش توسعه بدهد، عقل انسان و اون توانایی که به نام خرد در وجود انسان نهاده شده است، اون توانایی افزایش و گسترش پیدا می کند. میان عقلانیت و علمانیت به معنای عالم بودن نوع داد و ستد کاهشی و افزایشی وجود دارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آلی محمد. اللهم صل علی محمد.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال هستیم که با ما همراه بودین. اگر مایل بودین میتونین به سایت ما هم مراجعه کنین، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود. رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير، بتلاوة الأكوان.
با اعلام ساعت 16:00 به وقت ایران و افغانستان، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. این بخش خبری را با گزارشی از همکارم خانم سلطانی آغاز می‌کنیم. آمادگی دولت طالبان برای مذاکرات با کشورهای غربی.
به دنبال مسدود ماندن درب مکاتب دوره متوسطه و لیسه دختران پس از آغاز سال تعلیمی از سوی دولت طالبان، آمریکا و کشورهای اروپایی در واکنش به این تصمیم دولت طالبان، مذاکراتی را که به هدف تعامل با دولت جدید در افغانستان در دوحه قطر آغاز کرده بودند، متوقف نموده و حالت تعلیق را اعلام کردند. حالا با گذشت بیش از یک ماه از تعلیق بودن این مذاکرات، بلال کریمی معاون سخنگوی دولت طالبان میگوید آماده ای از سرگیری گفتگو هاست و تمام موضوعاتی که ابعاد خارجی دارند حاضرند در مورد آن با ایالات متحده و کشورهای اروپایی بحث و گفتگو داشته باشند.
امارت اسلامی خود از روز اول باورمند بر گفتگو و مکالمه و دیالوگ است با تمام جناح به شمول ایالات متحده ای امریکا. پس قضایایی که ابعاد خارجی کشور را در بر میگیرم، ما حاضر با تمام جناح وارد گفتگو هستیم و مطمئن هستیم که تمام چالش هایی که وجود داره یا ملاحظاتی که مطرح میشه از راه های گفتگو حل داره و باید حل شود.
معاون سخنگوی دولت طالبان همچنان میگوید تعامل با آمریکا و کشورهای غربی برای دولت جدید در افغانستان مهم است، اما تاکید میکند غرب نباید مسائل بشری و سیاسی را مختلط بسازد.
تعامل و تمایل تا یک حد زیاد موجود هست. شما در جریان هستین که سفارت اتحادیه اروپا در کابل کار میکنه و همچنان از مجراهای دیگر روابط برقرار است. بانک جهانی چند روز قبل اعلام کرد که کار خود را آغاز میکنه در بخشهای مختلف و دیگر یکی امارت اسلامی خواهانی ازی هست، مردم افغانستان خواهانی ازی هست که مسائل بشری و سیاسی باید با هم جدا باشه.
به باور اسحاق اطمر، آگاه مسائل سیاسی علاوه بر موضوع مکاتب دخترانه و مسائل حقوق بشری، نزدیکی دولت طالبان با کشورهای چین و روسیه نیز از مواردی است که بر روابط دولت جدید افغانستان با غرب و آمریکا تاثیر منفی گذاشته است و نیاز است دولت طالبان در قسمت توازن سیاست خارجی توجه جدی داشته باشند.
ای بک سیاست و یک دیپلماسی قوی ضرورت داره. ما فکر میکنم طالبان باید یه پتانسیل بفهمه که امی مناسبات بین شرق و غرب چه قسم حفظ میشه. این نقطه بسیار حساس است.
کماکان 9 ماه از حاکمیت دولت طالبان در کشور میگذرد، اما هیچ کشوری حاضر به رسمیت شناختن دولت جدید افغانستان نشده است. ایجاد حکومت همشمول، تامین حقوق زنان و دختران و اقلیت‌های قومی شرایط مهم جامعه جهانی برای برسم شناختن دولت طالبان گفته شده است. شرایطی که طالبان آن را همواره جز مسائل داخلی می‌دانند و تاکید بر عدم مداخله خارجی‌ها در این مورد دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی. بازداشت یک فرمانده ازبک تبار طالبان در سمنگان. منابع محلی در ولایت سمنگان میگویند که طالبان یک فرمانده ازبک تبار خود را در این ولایت بازداشت کردند. این فرمانده محلی طالبان که ملا جندالله نام دارد با اتهام همکاری با جبهه ضد طالبان بازداشت شده است. ملا جندالله پس از تسلط طالبان بر افغانستان به عنوان رئیس زراعت و مالداری ولایت سمنگان گماشته شد و پس از آن مسئولیت فرماندهی قطعه واکنش ریاست استخبارات این ولایت را به عهده گرفت. بستگان این فرمانده محلی طالبان بازداشت او را ناشی از یک دسیسه می دانند. طالبان تا کنون در این باره اظهار نظری نکرده است. گروه طالبان به احترامی به آرامگاه احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان را تقبیح کرد. انتشار ویدیویی از پایکوبی عده‌ای بر سر مزار احمدشاه مسعود قهرمان ملی مردم افغانستان واکنش مقامات این گروه را به دنبال داشت. کاربران شبکه‌های اجتماعی این حرکت اهانت‌آمیز و نیروهای طالبان نسبت داده و زمینه‌ساز تفرقه قومی در افغانستان توصیف کردند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، رقص و پایکوبی بر سر مزار احمدشاه مسعود در ولایت پنجشیر را حرکتی نادرست خواند و تصریح کرد رویداد اخیر با مواضع طالبان همسو نیست و مورد تایید این گروه قرار ندارد. وی وعده داد طالبان با هدف جلوگیری از تکرار حوادثی از این دست برای روشن شدن انگیزه شرکت کنندگان در این پایکوبی تحقیقاتی را آغاز می‌کند. مجاهد دیروز در توییتر پایکوبی در آرامگاه احمدشاه مسعود را به گردشگرانی که برای تفریح در تعطیلات عید فطر از دیگر ولایات به پنجشیر رفته‌اند نسبت داد. این سخنگو با اشاره به مخالفت طالبان با بی‌حرمتی به درگذشتگان، احترام این گروه به شخصیت‌های جهادی را تایید کرد و در حالی که شرکت کنندگان در این پایکوبی را عده‌ای بی‌پروا معرفی می‌کرد گفت این افراد قصد اهانت به شخصیت‌های جهادی افغانستان را نداشتند. گشت خشخاش در بادغیس علی‌رغم منع کشت مواد مخدر از سوی طالبان عنوان گزارش ارسالی همکارم فیض احمد محمدی از شهر هرات است.
با آنکه امارت اسلامی افغانستان کشت، تولید، خرید و فروش مواد مخدر را منع و تاکید بر جلوگیری آن کرده است، اما برخی از مزارع در ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان زیر کشت کوکنار رفته است. تصاویری که در فضای مجازی منتشر شده مزارعی را در بخش‌های از ولسوالی‌های مقر و قادس ولایت بادغیس نشان می‌دهد که کوکنار کش شدند. این تصاویر بوته‌های کوکنار در مزارع زراعتی را با گل‌های سرخ و سفید نشان می‌دهد که در حال محصول و باردهی است. با این وجود شهروندان بادغیس با انتقاد از جلوگیری نشدن کشت کوکنار می‌گویند حکومت باید در این زمینه جدی عمل کند و اجازه کشت کوکنار را به هیچ کشاورزی ندهد. این باشندگان می‌افزایند در اکثریت مناطق و ولسوالی‌های بادغیس مواد مخدر کشت شده و باید این مزارع قبل از محصول دهی نابود شوند. هرچند آمار مشخصی در خصوص مناطق کشت شده کوکنار در بادغیس وجود ندارد، اما بسیاری از شهروندان تاکید دارند که با سفر با ولسوالی‌ها در بسیاری از مناطق مزارع کشت کوکنار را خواهید دید. حدوداً یک ماه قبل ملا هبت الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی افغانستان طی فرمانی کشت، تولید و خرید و فروش مواد مخدر را در افغانستان ممنوع اعلام کرد و در آن تاکید شده بود که با متخلفان بر اساس شریعت اسلامی برخورد می شود. در این فرمان آمده که سر از تاریخ صدور فرمان کشت کوکنار در سراسر افغانستان ممنوع است و هیچ کسی نمی تواند اقدام به کشت این گیاه نماید. از سوی هم عالمان دینی بر این باورند که دین مقدس اسلام هر آن چیزی را که سلامت انسان را به خطر بیاندازد استفاده همه جانبه از آن را ممنوع اعلام کرده است. علما و روحانیون در غرب افغانستان میگویند دین اسلام هیچگاهی موافق با ضرر رسیدن به انسان‌ها نیست و از این رو کشت، قاچاق و تجارت مواد مخدر را که عامل بربادی انسان‌هاست منع قرار داده است. مولوی حسینی گفت رهبران جامعه باید از قدرت اجراییشان برای جلوگیری از این پدیده کار بگیرند، عالمان دین هم از راه تبلیغ از مشکلات مواد مخدر صحبت کنند و مسلمانان عموماً برای یکدیگر توصیه کنند که کوکنار کشت نکنند. با این حال آگاهان امور میگویند همکنون اقلام مهم زراعتی با ارزش در افغانستان وجود دارد که میتواند جایگزین مناسبی برای کشت کوکنار شود. نوید امینی کارشناس امور کشاورزی در ولایت هرات گفت محصولات زیادی از جمله زعفران، انقوزه، باغات پسته و محصولات با ارزش دیگری در افغانستان وجود دارد و نیاز است تا این محصولات به جای کوکنار در بین کشاورزان ترویج داده شود. امینی خاطرنشان کرد زعفران گیاه با ارزشی است که میتواند جایگزین مناسبی برای کشت خشخاش شود. این کارشناس کشاورزی در هرات تصریح کرد انقوزه نیز میتواند بدیل دیگری برای مواد مخدر باشد که کشت این گیاه تا 30 سال حاصل میدهد و وزارت زراعت و مالداری افغانستان باید در ترویج این گیاه بیشترین تلاششان را به خرج دهند. مقام‌های محلی در ولایت بادغیس ضمن تاکید بر مبارزه جدی با کشت و برداشت محصول خشخاش تأکید کردند که این فرمان رهبر امارت اسلامی مبنی بر منع کشت کوکنار اجرایی است و با کسانی که دست به کشت مواد مخدر بزنند برخورد جدی می شود. باز محمد سروری مسئول فرهنگی امارت اسلامی در بادغیس گفت مزارع در این ولایت قبل از صدور فرمان رهبر امارت اسلامی کوکنار کشت شده بود و در فصل جدید برای کشاورزان اجازه کشت کوکنار داده نخواهد شد و از آن جلوگیری می شود. بر اساس آماری که از سوی منابع مستقل منتشر شده تا کنون شمار افراد معتاد به مواد مخدر در افغانستان به 2.5 میلیون نفر میرسد. قابل ذکر است که کشت کوکنار به عنوان یک گیاه خطرناک و پردرآمد از سالها به این سو در افغانستان مروج گردیده و سالانه مزارع زیادی زیر کشت این گیاه میرود. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی. اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار اعلام کرد که 16 هلیکوپتر خریداری شده از روسیه که برای حکومت پیشین افغانستان بوده است را به اوکراین میدهد. در این گزارش آمده است که این هلیکوپترها نوع می 17 بوده و به دلیل اینکه پیلوت های نیروی هوایی پیشین افغانستان با کاربرد آن آشنایی خوبی داشتند، آمریکا آن را از روسیه خریداری کرده بود. در ادامه آمده است که در اواسط ماه اپریل رئیس جمهور آمریکا بسته کمک نظامی به اوکراین را اعلام کرد که شامل 11 هلیکوپتر می‌17 بود که برای افغانستان در نظر گرفته شده بودند. وزارت امور خارجه ازبکستان با صدور بیانیه اعلام کرد گزارش‌ها و اخبار تبادل آتش در مرز با افغانستان که گویا موجب جان باختن مرزبانان ازبک شده است واقعیت ندارد. وزارت امور خارجه ازبکستان ضمن صدور بیانیه افزود اوضاع در مرز آرام است و حفاظت از مرزهای جنوبی به صورت معمول انجام می‌گیرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان نیز گزارش‌های منتشر شده در برخی شبکه‌های اجتماعی را در این خصوص تکذیب و آنان را دروغ و بی‌اساس خواند. فقر و کمبود امکانات پزشکی و درمانی مرگ کودکان مبتلا به بیماری تالاسمی در افغانستان را به دنبال داشته است. نجیب الله توانا، رئیس اداره بهداشت و درمان بلخ، امروز گفت فقط در یک سال گذشته 10 کودک در این ولایت به علت ابتلا به بیماری تالاسمی یا کمخونی جان باختند. پزشک افغان هزینه پیوند استخوان برای درمان تالاسمی را سنگین توصیف کرد و گفت وزارت بهداشت توانایی تامین هزینه درمان بیماران مبتلا به تالاسمی را ندارد. توانا از اعطای خون به عنوان راهکاری موقتی برای درمان مبتلایان به تالاسمی یاد کرد و گفت متاسفانه در یک سال اخیر 10 کودک معصوم را به دلیل فقر از دست داده ایم. بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار وخامت وضعیت انسانی در این کشور را تایید کرد. بازرسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار دیروز در گزارشی تصریح کرد پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در اوت 2021 وضعیت بشری در کشور بدتر شده است. سیگار در 55مین گزارش خود در مورد افغانستان نوشت بیش از 24 میلیون و 400 هزار تن در افغانستان به دریافت کمک‌های بشردوستانه نیازمند شدند. این در حالی است که در گزارش قبلی سیگار از وضعیت افغانستان مربوط به سال 2021 و پیش از به قدرت رسیدن طالبان تعداد افغان‌های نیازمند کمک 18 میلیون و 400 هزار نفر اعلام شده بود. سیگار تاکید کرد از زمان به قدرت رسیدن طالبان در 15 اوت 2021 تا به امروز در افغانستان بین 700 تا 900 هزار نفر به جمع بیکاران افزوده شده است. آغاز پروژه‌های مسکونی از سوی چین و قطر عنوان گزارش همکارم خانم سلطانی است.
وزارت شهرسازی و مسکن میگوید در تلاش است تا سکتور ساخت و ساز را در کشور دوباره فعال کند. سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن مولوی حمدالله نعماتی میگوید پروژه‌های شهرک‌های چینی و قطری که قبل از تحولات سیاسی آغاز شده بودند اما به دلیل نارامی‌های سیاسی و همگیری ویروس کرونا در کشور متوقف شده بود، وزارت شهرسازی و مسکن کار روی این دو پروژه را از سر گرفته زیرا مذاکرات با طرف‌های مقابل آغاز شده است و می‌گوید قرار است 10,000 خانه چین و 1,000 خانه را هم قطر بسازد.
چین لسفارت سره د خپل وزارت خارجه لاله تماس ونیو دا د چین سفارت استاد دلته رالو نو وی سره بلنځ دی وکته نو وی ته مو ویل شي په دو جيبان دي تاسو باید کار شروع کړئ ځکه چې لوی پروژه دا قیمتین ځکه تر لاندې د الټکو ډیر مپشن ډول باندې شپږ پنځوس بلاکونه جوړیږي نو هغه کار موږ د چین سفارت سره خبره کړې د وی سره خپل مشرتابه سره تماس نسم او تاسو ته په راتلونکي وخت کې جواب درکوم.
خانجان الکوزای از اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید راه اندازی پروژه های چینی و قطری برای تعداد شرکت ها و باشندگان کشور زمینه کار را فراهم خواهد کرد و از سوی دیگر وزارت شهرسازی برای زنده نگه داشتن برخی پروژه های دیگر در کشور اقداماتی را نیز باید انجام دهد.
او دا سکتور وست پخه حالت که قرار نلری تر کوم اندازي چې اتاق تجارت ریسرچ کوي او ګوري ورته او د دوی سمون تماس لرو کار په ټپه ولاړ دی د دوی سره پیسې هم نشته او دې سکتور د افغانستان ډیرو خلکو ته کار پیدا کړی و علاوه د مزدورکار او ګلکار او نور دغونه انتقالات و موټرې وي ماشینري و دا ټول شیانو دا ټول په ځای باندې متاسفانه ولاړ دي. دا سکتور ډیر متضرر شوی دی مګر منګه تصمیم لرو د دولت سره د امارت اسلامي سره چې د دې سکتور د بیا را احیا کولو لپاره هلې ځلې وکړو.
خب شنوندگان گرامی با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
خب دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک دعوت میکنم که با برنامه کلام ناب همراه باشید که بخشی از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین انصاریان است با موضوع کینه نداشته باشیم.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارد.
کلام نام
بدهم برو دلم را که بسی با ببینم که بسی با ببینم.
کینه مال کجاست که نمیپسنده؟ کینه که مال روزگار آشتی و روزگار داشتن و روزگار محبت نیست. کینه عاملش همین دعوا هاست که آدم از طرف بدش میاد، متنفر میشه، ناراحت میشه. یه عده انقدر آقان که به حرف قرآن مجید گوش میدن میبینن خدا فرموده کینه نداشته باشه، میگن حالا ما رو اذیت کرد، بالاخره 4 سال گناه کرد، اون گناه رو به گردن گرفته، ما کینه ای نداریم بهش، کاریش نداریم. و همه باید این گونه باشن، یعنی اسلام دل کینه دار نسبت به مسلمان رو گرچه آدم رو اذیت کرده باشه نمیپسنده. و این نوع گذشتها واقعا تمام باطن رو نوربارون میکنه. خب ما هممون در معرض آزار هستیم دیگه، هممون حسود داریم، هممون آدم کینه‌دار دورورمون هست، آدم غیبت کننده هست، آدم اذیت کننده هست، داریم، نمیتونیم نداشته باشیم. بالاخره یکی تو خانوادش عروس ظالم داره، یکی داماد ظالم داره، یکی زن آزاردهنده داره، یه خانومی شوهر آزاردهنده داره، یکی 4 تا رفیق داره. بعد مدتی اینا بر میگردن ظالم به او میشن، ولی پروردگار عالم دوست نداره دل ما تو کینه نسبت به افراد بمونه. ما اگه آدم بخواد مایه کینه بیرزه تو قلب و بعدم این کینه رو ظاهر بکنه، آثارش رو ادامه بده، هی آدم تاریک میشه، بسته میشه، گرفته میشه، شقاوت پیدا میکنه. همینیه که پیغمبر و امیرالمؤمنین میفرماین رابطش با دین قطع میشه. رابطش با دین قطع میشه به نظر من معنیش اینه که خدا با آدم کینه دار رابطش میبره، دوست نداره آدم کینه دار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. وقتتان بخیر شنونده های گرانقدر. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه های رادیو دری را تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه کنکاش را بشنوید.
Thank you.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلامزاده و همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. حملات تروریستی، انفجارها و بمب‌گذاری‌هایی که در هفته‌های اخیر مساجد، مراکز آموزشی و فرهنگی را در ولایت‌های مختلف افغانستان هدف قرار داده و در نتیجه آن صدها انسان بی‌گناه به شهادت رسیده و یا مجروح شده‌اند، محکومیت‌های شدیدی را در داخل و خارج از افغانستان در پی داشته و نگرانی‌های شدیدی را هم باعث شده است. این حملات که مسئولیت برخی از آنها را گروه تروریستی داعش به عهده گرفته، هم مراکز مربوط به اهل تشیع و هم مراکز مربوط به اهل تسنن را هدف قرار داده و این گمانه را هم تقویت کرده که عاملان این حملات و حامیان آنها به نوعی به دنبال تفرقه مذهبی و جنجال آفرینی و گسترش ناامنی ها در افغانستان از این ناحیه هم می باشند. در حالی که اگرچه افغانستان چندین دهه جنگ را تجربه کرده، اما هیچگاه جنگ مذهبی در این کشور رخ نداده و همواره شیعه و سنی در کنار یک دیگر زندگی کرده، در غم و شادی هم شریک بودند. در برنامه این هفته کنکاش به بررسی دلایل این حملات و بمب‌گذاری ها و وظایف و مسئولیت های مردم و حکومت برای مقابله با آن و نیز تامین امنیت در افغانستان می پردازیم و نظرات کارشناسان محترم سید اشرف سادات و شیرشاه همدرد را هم خواهیم شنید. از سید اشرف سادات، تحلیلگر سیاسی در غرب افغانستان، پرسیدیم ریشه ناامنی ها، حملات، انفجارها و بمب‌گذاری هایی که اماکن مذهبی و فرهنگی آموزشی اهل تشیع و اهل تسنن را در ولایت های مختلف افغانستان هدف قرار داده، در کجاست و عاملان آن چه اهدافی را دنبال می کنند؟
مردم افغانستان معتدل ترین مردم در مسائل اسلامی همیشه بودند و جامعه افغانستان همبسته ترین جامعه در بین جوامع اسلامی بوده. هیچ نوع بحث در مسائل خویشاوندی و روابط اجتماعی بین مذهب نبوده، بین اهل تشیع و اهل تسنن نبوده، بین خانقاه و مسجد و تکایای چیزها نبوده. خوشبختانه همه به همدیگر احترام خاص داشتن و دارند و هدف این بوده که انمی رابطه بر هم بخوره و نگاه بیباوری بیاین در بین توده‌های مذهبی و نژادی افغانستان بیشتر ترویج کنند، که خوشبختانه تا حال به این هدف خود نرسیدن. اما خدای نکرده تکرار این حملات بر باورها و عقاید مردم میتونه به شدت تبعات منفی روی زندگی مردم بگذاره و فردای افغانستان از آنچه که تا فعلا هم هستیم تاریک‌تر بسازه. هدف دوم اینه که خیلی از گروه‌های افراطی فعلی آمادن به نوع دیدگاه‌های مطرح کردن و ایراد گرفتن به مذاهب اهل سنت، به مذاهب اهل تشیع، به عرفان و صوفیگری و مسائل دیگه‌ای که هست و همون ریاضت درونی که خیلی از مسلمان‌ها از طریق عرفان و تصوف و این چیزها باور دارن. اینها را از نظر اسلام اونها مردود می‌دانند و به نوعی میگن که توسل جستن از نظر انمو گروه‌های فکری میتونه شرک محسوب بشه. همچون دیدگاه‌های عجیبی میایم مطرح می‌کنن، در حالی که اساس اسلام بر اصول اعتدال و وسیله در حقیقت یا توسل جستن به نوع میتونه انمو مسیر مسلمان ها به سوی دینمداری بیشتر هموار بسازه، ولی متاسفانه خب این دیدگاهی از طرف اینا مطرح میشه و وقتی که مذاهب اهل سنت و اهل تشیع و همچنان گروه های صوفیگری و عرفان و اینا و جریان های عرفانی در حقیقت جریان هایی هستن که به پیر و به بزرگ و به امسالوم اینا باور دارم، از نظر از اینا اسلامی گفته نمیشه و اونها میایم همچین حملات را انجام میدن. واقعا جای تاسفه.
از شیرشاه همدرد، کارشناس سیاسی در شرق افغانستان پرسیدم، با توجه به اینکه معمولاً گروه‌های تروریستی که در افغانستان حملاتی را انجام می‌دهند، خود را مسلمان و مذهبی هم می‌دانند. حمله به مساجد و مراکز آموزشی مربوط به پیروان مذاهب مختلف را با چه توجیهی انجام می‌دهند؟
مساجد، مکاتب، پوهنتون‌ها و مراکز آموزشی بدون شک جاهای پیشرفت و ترقی افکار عامه و مردم ماست. جاهایی است که در اونجا به خاطر خودشناسی، مردم شناسی و خداشناسی مردم اولادای خود روان میکنن که بیاموزن. جایی است که دین مقدس اسلام به حکم میکنه که شما بخونین و بیاموزین و از پیامبر بزرگوار ما حدیث نقل شده که باید تا دم گور دانش بجویم. پس این نوع حملات هیچ نوع توجیه دینی، کلتوری، عنعنوی ندارد. کسایی که این نوع اعمال زشت انجام میتن بدون شک که با نفرت عامه مردم هم دوچار میشن و ماخوز آخرت هم انداشته میشن. لحاظا باید مراکز علمی و دانشجویان و دانش آموزان و استادان اینا باید محفوظ باشن و اینا مبرا از عملات هر نوع گرایش های سیاسی، عقیدوی، زبانی و لسانی باشن.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با برنامه کنکاش از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. مسئولان حکومت موقت طالبان بارها اعلام کردند که به هیچ عنوان اجازه نمی دهند گروه های تروریستی در افغانستان فعال شوند و از مهار این گروه ها به ویژه داعش سخن گفتند. آیا تروریست ها قوی هستند و حملاتشان پیچیده است یا ارگان ها و نیروهای طالبان توان مهار این حملات را ندارند؟ این سوال را از آقای سادات پرسیده.
متاسفانه طالب ها در قسمت تعهدی که به مردم افغانستان و کشورهای همسایه به جامعه جهانی داده بودند، به او تعهد خود نتانستند متعهد باشند یا توفیقی داشته باشند در قسمت او تعهد خود. فعالیت گروه های بزهکار هنوزم به شدت در افغانستان ادامه داره و متاسفانه فعالترن شدن تا دیروز. شاید از سوی دولت جمهوریت به نوع حراس در دل داشتن و به نوعی بهتر شناخته می شدن، اما امروز ممکنه در زیر چتر طالبان به گونه اینها فعالیت کنند که شک و گمان نسبت به فعالیتشان وجود نداشته باشه، همچنان بتانند باعث درد و رنج مردم افغانستان بشن. خدای نکرده اگر باز هم بیتوجهی از سوی حاکمیت طالبان نسبت به فعالیت این گروه ها ادامه داشته باشه، خود طالب ها میتونن متهم بشن به انجام این حملات، به خاطری که در حقیقت امروز طالبان دولت یک دست افغانستان هستند و میتونن بر اساس انمو شناختی که از ساختار اجتماعی افغانستان دارن در قسمت شناسایی گروه های اقدام کنن و اگر نه میتونه باعث نارضایتی در بین جامعه افغانستان بشه. هرچی عملات بیشتر اتفاق بیفته، شکاف بین طالب ها و مردم افغانستان میتونه بیشتر بشه و مسیر دولت داری طالب ها هم به چالش بکشه، که امیدواریم طالب ها در این عرصه اقدامات جدی داشته باشند و نسبت به تعهدی که به مردم افغانستان و به کشورهای همسایه، به گروه های قومی دادن و همچنان به گروه های مذهبی، بتونن به او تعهد خوب پایبند باقی بمونن.
زمانی که ناامنی ها در کشوری افزایش و گسترش پیدا می کند، در کنار وظایف دولت از مسئولیت های مردم هم صحبت به میان می آید. وظایف و مسئولیت های مردم افغانستان برای تامین امنیت و ویژه امنیت مساجد و مراکز فرهنگی و آموزشی چیست؟ این سوال را از آقای همدرد پرسیدیم.
چون ضربه و تمام خسارات به مردم وارد میشه، مردم کشته میشن، اولاد وطن کشته میشه، اولاد مردم کشته میشه، طبعا در مقابل اولاد خود باید همه مردم فعال باشن و احساس مسئولیت بکنن. خب شاید مردم بگوین که ما که خلصلا هستیم و هیچ امکانات نداریم چی کرده میتونیم؟ بله، همون چیز امکاناتی که ما در دست داریم میتونیم از روی استفاده بکنیم. مثلا همین کسایی که تخریب میکنن، انفجار میکنن، انتحار میکنن، اینا را کی راهنمایی میکنن؟ اینا را کی توجه میرسونه؟ اینا را کی نان میده؟ اینا را کی شب میده؟ اینا را کی کروکی میده؟ طبعا کسایی هستن که اینا را همکاری میکنن. مردم باید در این عرصه فعال شوند و در قبال اولاد خود امنیت اولادشان باید مسئولیت پذیر باشن و نکنن با تو مردم همکاری نکنن. نقطه دومی است که مراکز آموزشی پوهنتون‌ها مکاتب این جای پیشرفت و ترقی اذهان و افکار اولادی کشور است. اگر ما در قبال پیشرفت و ترقی افکار اولادای خود بی مسئولیت بمانیم، پس این جامعه جاهل‌تر شده میره. ما نمیتونیم گزینه دیگری باز داشته باشیم. ما به خاطر جلوگیری همچو عملات و همچو شکنجه های روحی مجبور و مکلف هستیم که جامعه را به طرف رفاه و پیشرفت و ترقی و تعالی علمی و فرهنگی ببریم. تا که ما افکار تغییر نتیم، ما نمیتونیم جلوی همچو مسائل بگیریم و یا هم توقع داشته باشیم که جامعه ما در آینده مرفع باشه. ما اگر میخواییم که از این زجر روانی و شکنجه فیزیکی و کشتن و کشتخون در امان باشیم، بهترین راهش ایست که همه ما فعال شویم و دست به دست بتیم و بخاطر تامین امنیت و بخاطر پیشرفت ترقی و تعالی افکار اولادای خود بکوشیم، کوشا باشیم و امنیت همچه مراکز خود ما تامین بکنیم، از طریق شوراها، از طریق ارتباطات با اداره و از طریق قواز گیزنی های مردمی و تثبیت ساختن حرکات مشکوک و افراد مشکوک، ما میتونیم که در این سهم فعالانه بگیریم.
از آقای سادات هم پرسیده مردم افغانستان چگونه می توانند از دسایس و توطئه‌هایی که آنها و امنیتشان را تهدید می کند در امان بمانند و دچار مشکلات نشوند و اینکه حکومت طالبان برای مقابله با این تهدیدات و ناامنی‌ها باید چه اقداماتی انجام دهد.
این حملات خطرناک‌ترین حملات به نوع خود هست، به خاطر که باورها، اعتقادات و همون نگاه‌های مردم شما میریم مورد هدف قرار میدیم و حمله بر اماکن مقدس به نوع خود خطرناکترین حملات میتونه باشه. وظیفه حاکمیت ها هست تا جلوگیری بکنند از این حملات تا مردم بتانند حداقل در اماکن مقدسه، در مراکز آموزشی و تحصیلی با راحتی زندگی کنند و با راحتی در اونجا حضور داشته باشند. ولی متاسفانه میبینیم که فضا به شدت داره تاریک میشه و طالب ها به عنوان حاکمان فعلی افغانستان از مهار این نوع حملات عاجز ماندن. ما امیدواریم که خود مردم یک سلسله اقدامات داشته باشن، هوشیار باشن، همگرایی بیشتر تشویق کنن. دشمنان میخواهند تا به این وسیله رابطه انسانی مردم افغانستان برهم بزنن و فضای ترس و تشویش و دلهره ایجاد کنن و به نوع مردم در امنیت این مراکز مخصوصا اماکن مقدسه بیشتر کوشا باشن.
از آقای همدرد هم در رابطه با وضعیت و مسئولیت های حکومت طالبان که قدرت را در افغانستان در اختیار گرفتند برای جلوگیری از حملات، انفجارها و بمبگذاری ها که جان غیر نظامیان را به خطر می اندازد سوال کردیم.
یقینا هر حکومت در قبال مردم خود، در قبال مراکز علمی و آموزشی و در قبال تامین امنیت زندگی همه مردم خود مسئول می باشند. این مسئولیت های حکومت هاست که زندگی مردم امنیتش تامین بکنند. تنها نمیشه که تقبیه بکنند، بخاطر از اینکه ما دمی 40 سال از حکومت ها میشنویم که اونا هم همچو اعمال را تقبیه میکنند و حکومت ها هم تقبیه میکنند. تقبیه کردن کار مردم عام است که اونا توان جلوگیری زیر ندارند، اما حکومت ها باید بخاطر تامین امنیت همچو مراکز و همچو جاهایی که در اونجا افراد ملکی و مردم عامه درس میخوانند، باید امنیتش فوق‌العاده تامین کنند. تنها به تقبیه کردن مسئولیت آدا نمیشند. اما شبکه استخباراتی و کشفی، ارگانهای کشفی باید بسیار زیاد فعال شوند و کوشش کنند که یک کتله از مردم فعال ساخته شوند که نامتوجه تماما حرکات مشکوک افراد مشکوک باشند. شاید بدین وسیله بتوانند جلوی را بگیرند.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
چی میتوانه سبز شود؟ اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم که یک پلاچه قبل از مرگ
بگویم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شب، شب بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان قضای الهی، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
پیرمرد، دیر وقت است، میگویم دمی بیاسای.
باشد، 14 ساله، باشد. بگذار این دواها را آماده کنم، بعد به زودی در پیان خواهند آمد.
چه کسی در پیان می آید؟
همان جوانی که غروب پدر پیرش را آورده بود. خب این هم از این. حال میتوانم بروم بیاسایم؟
آها، البته اگر بگذارند که تو بیاسایی پیرمرد.
آره، همینطور است، اگر بگذارند. من خودم در رو میگوشایم. آمدم.
ای حکیم دانا، دستم به دامن است، فرزندم از دستم رفت.
آرام باشید، داخل شوید.
فرزندم برم، آرام باش. جناب حکیم.
دخترم، دردش از چه زمانی شروع شد؟
ای حکیم، از عصر می‌نالید که دلم درد می‌کند، اما ساعتی پیش با یک بار دردش زیاد شد. یک بار گریه می‌کند.
چی خورده است؟
چیزی نخوردم، از چاشت لب به چیزی نزدم.
پیش از آن چی خورده است؟
پیش از آن، خب آها، همسرینم قدری حلوا آورده بود. از آن حلوا خورد، یعنی تمام آن حلوا.
آرام باش فرزندم، آرام باش.
راستش حلوا زیاد دوست دارد.
آرام باش فرزندم، خوب میشه. بسیار خوب، چیز مهم نیست. خاطر آسوده دارید. بانو، آن شربت دلدرد را بیاورد.
هم اکنون میآورم.
آرام باش فرزندم،
بیاورد. این هم شربت دلدرد.
فرزندم، دهانت را باز کن. مرحبا.
این چه شربتیست که تلخ بود؟ مگر شربت نباید شیرین باشد؟
فرزندم، اثرش شیرین است، دلدردت را خوب خواهد کرد. خب دخترم، از این شربت 3 نوبت دیگر به او بدهید.
بسیار خوب.
به محض این که دل دردش خوب شد، دیگر نیازی نیست.
بسیار خوب.
نه، من از این شربت نمیخورم، تلخ است.
فرزندم، انتخاب با توست. بین دل درد و تلخی این شربت یکی را انتخاب کن.
سپاسگزارم ای حکیم فرزانه، اجرتتان را صبح میآورم. سراسیما آمدم، هیچ چیز همراه خود نیاوردم.
ایرادی ندارد دخترم، ایرادی ندارد، میتوانید بروید.
خداوند جزای خیرتان دهد. بیا برویم فرزندم، آرام باش، خوب میشوی.
حکیم جالینوس از بزرگترین طبیبان یونان باستان است. او یکی از 8 طبیب مطرح آن روزگار بود که مرجع و بنیانگذار قواعد علم پزشکی بودند. او در طبابت مهارتی تمام داشت و بیش از 400 کتاب در مورد طب نوشته بود.
پیره مرد، بیتابی، حالت خوب نیست؟
خیر، حالم خوب نیست، اما خاطر آسوده دار، چیز مهمی نیست.
اگر چیز مهمی نیست، سبب این همه بیرون رفتنهای مکرر شما چیست؟
بانو، دل درد شدم.
حال دانستم که چرا یک پایت بیرون است. پس چرا از آن جوشاندهی که برای اسهال مفید است نمیخوری تا اینقدر عذاب نکشی پیره مرد؟
خوردم، اما...
اما چه؟
اما اثر ندارد.
چه میشنوم؟ گفتی اثر ندارد؟
آره، اثری ندارد.
خب تدبیر دیگری بیندیش، داروی دیگری بخور.
چون این خواهم کرد.
کجا میروی مرد؟ تو که هم اکنون آمده ای؟
این چه پرسشی است؟ همین اکنون برایت شهر دادم.
خبر بیماری و بهبود نیافتن حکیم جالینوس بسیار زود در شهر پیچید. همه متعجب بودند که چرا چنین اتفاقی افتاده است و چه شده است که حکیم در مداوای خود نمی کشد.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدی، بفرما.
سپاسگزارم.
راستی حال پدرت چطور است؟
پدرم بهتر است، از وقتی که نزد حکیم بردم رو به بهبود است.
خدا را شکر. راستی این شایعه‌ای که در شهر پیچیده درست است؟
منظورت بیماری حکیم بزرگ است؟
آری آری.
از قضا آن روز هم که پدرم را نزد او بردم متوجه شدم که حال چندان خوشی ندارد.
میگویم این درست است که او یک بیماری ساده گرفته از مداوای خود عاجز است.
آن هم چه بیماری؟ از آن بیماری های گلاب برون.
میگویم نکند بخت میورزد و از خوردن دوایی که باید بابتش پول به ستانت خودداری میکند.
نمیدانم. به هر حال اکنون حال حکیم شهر زار است. شنیدم که این روزها بیماری را هم نمیپذیرد.
یعنی تا این حد حالش خراب است؟
شنیدم دوست من.
میگویم موافق هستی که به عیادت حکیم برویم، ضمن اینکه بپرسیم چرا خود را مداوا نمی کند؟
فکر بدی نیست، من نیز سخت کنجکاوم، حتما میایم. باشد.
شده این مزحکه خاص هم نقل هر محفل و مجلس.
مردم چی میگویند؟
میگویند این چه حکیمی است که از درمان خود عاجز مانده است.
مردم حرف میزنند، تو چرا گوش میدهی؟ اگر بیمار بود بگو به نزد طبیب دیگری برود.
خودم میدانم، حاجت به گفتن تو نیست. آمدم.
سلام.
سلام علیکم.
آیا جناب حکیم در منزل تشریف دارن؟
آره هست، اما ناخوش احوال است و از پذیرفتن و مداوای بیماران معذور است. شما هم نزد طبیب دیگر بروید تا مداوا شوید.
مادر جان عذر خواهم، ما برای مداوا نیامده ایم، آمده ایم که از جناب حکیم عیادت کنیم و به شما قول میدم که زیاد وقت حکیم را نخواهیم گرفت.
آری، قصد عیادت داریم، همین، بیمار نیستیم.
چه بگویم؟ خب بیایید داخل، بفرمایید.
سپاسگزارم مادر جان، سپاس. ای حکیم دانا، میدانیم که حالتان مساعد نیست. وقتی شنیدیم کسالت دارید، قدری خاطرمان چگونه بگویم نگرانتان شدیم.
آری، بالاخره شما در شهر مشهور میباشید و طبیب حاذق، همگان شما را میشناسند.
سپاسگزارم.
بر خود وظیفه دانستیم که از شما عیادت کنیم.
سپاسگزارم. و البته پنهان نماند جناب حکیم که مطلبی بود، یعنی بابت امری کنجکاو بودیم، گفتیم که هم عیادت کنیم و هم آن مطلب را از خودتان بپرسیم.
بپرسید.
جناب حکیم، بیماری خودتان بیماری ساده است، آنگونه که بین مردم شایع است.
آری،
اکنون دوای این بیماری که خودتان را آره شده است در هر عطاری موجود است.
شما درست میگویید، دوای این بیماری در هر عطاری موجود است.
خب
آن گوشه خمره ایست پر از آب، آن را برای من بیاورید و داخل آن خمره را نگاه کنید.
آن خمره را میگویید؟
آره.
از سایه جناب حکیم، آن را خدمت شما میآورم. این خمره جناب حکیم؟
آره.
باشد. این خدمت شما جناب حکیم، این خمره ای که خواسته بودید.
بله جناب.
برو آن شیشه را که آنجاست او آن را بیاور.
بسیار خوب جناب حکیم،
برو.
این شیشه را نگاشت.
آره همون.
بسیار
همون.
خوب، هم اکنون میآورم.
حکیم چه فکری دارد؟ من حیران ماندم.
خب این هم شیشه که فرموده بودی بیاورم خدمت
جناب حکیم. این خمره و این هم شیشه.
این خمره که پر از آب است جناب حکیم. جناب حکیم، چنان که خودتان فرمودید، این خمره پر از آب است.
آره فرزندم، پر از آب است. از آن شیشه که در کنار خمره است چند قطره درون خمره آب بریز.
من شیشه را آوردم.
باشد دوست من، من این کار را میکنم. اجازه بدهید. چند قطره فرمودید جناب حکیم؟
فرق نمیکند.
باشد.
قطره ای گفتن کفایت.
باشد. ای حکیم، آنچه که گفتید عمل کردم، اما سبب این کار چیست؟
راست میگوید.
قدر درنگ کنید خواهید دانید.
باشد، درنگ میکنیم. دوست من، تو چه فکر میکنی؟
نمیدانم حکیم چه در سر دارد.
مدت کوتاهی گذشت و حکیم از دو مرد خواست که خمره آب را بشکنند. آن دو به یک راه خمره را شکستند. گمانشان این بود که با شکستن خمره آب خمره درون خانه بریزد و همه جا را تر کند، اما آنها تا آن روز چنان چیزی ندیده بودند. حتی یک قطره از آب درون خمره به زمین نریخت. آب درون خمره گویی یخ زده باشد، اما حالت ژله‌مانند به خود گرفته بود. حکیم به آنها گفت: من برای درمان دلپیچه و اسهال خود از این دارو هم استفاده کردم، اما سودی نبخشیده است. او در پاسخ تعجب و شگفتی دو مرد گفت:
بدانید که علم و تجربه در برابر قضای الهی سودی نخواهد داشت.
سرانجام حکیم جالینوس بر اثر همان بیماری چشم از جهان فرو بست.